نشسته، عجب کلاهی رفت سرم، عجب داستانی. فکیل میگفت این یعنی کلا برداری. کاتالوگت حرف نداشت، عالی بود، اما خود کالا پوشالی بود. آقا این معامله فسخه و سلام، این تدلیس تدلیس.
ده و 30 دقیقه است و اینجا برنامه قانونیار رادیو تهرانه. حالا و در این لحظه علاوه بر خانم دکتر یوسفی روانشناس محترم که باشون صحبت کردیم، در استدیو مقابل من آقای دکتر کیانی کارشناس محترم حقوقی و سرکار خانم مریم استادات افسلی قاضی محترم دادگستری هم همراه ما هستن برای پاسخگویی به سوالات شما عزیزان و همینطور افزایش آگاهی ما در رابطه با فریب در ازدواج و فسخ ازدواج. 3094 هم سامانه پیامکی ماست. خیلی ممنونیم از اینکه مشارکت کردین. یک شنونده عزیزی گفتم من بعد از ازدواج، بعد از 3 سال که یه دختر هم داشتم، فهمیدم که همسرم قبل از ازدواج 2 بار در بیمارستان روانی بستری شده و بیماری عصبی داره. آقای دکتر کیانی، این ازدواج میتونه فسخ بشه؟ بعد از داشتن یک فرزند و حالا بعد از این همه مدت زمانی که گذشته؟
من قبلش عرض سلام دارم محضر شما و همه شنوندگان بزرگوار و همچنین مهمانان بزرگواری که در استودیو تشریف دارن. ببینید، در رابطه با فسخ ما خوب یه اصلی داریم به نام فوریت و یکی داریم دلائل اون فسخ. ببینید، یه موقع هستش که شخصی که آمده باید ببینیم دلیلش رو چی داره اعلام میکنه. مثلا اینکه در بیمارستان، به صرف اینکه در بیمارستان بستری شده باشه دلالت بر فسخ نمیشه.
یعنی در حال یه دروغی گفت.
دقیقاً.
یعنی
حالا این دروغ‌هایی که گفت، ببین دروغ‌هایی که گفته میشه، اینها هم حالا در ادامه برنامه بیشتر توضیح میدیم. این دروغ‌ها به صرف دروغ گفتن باعث حق فسخ نمیشه. حتما باید یک مواردی باشه که عقد نکاح بر اساس اون شک گرفته باشه. مضافه اینکه این که میگه که الان متوجه شدم، یعنی این پنهان کرده بوده، یعنی پنهان کرده بوده، اطلاع نداده بوده. در صورتی که اون مواردی که وجود داره، یعنی مثلا در اون بیماری هایی که وجود داره اگر نباشه، به صرف اینکه در یک شخص بستری شده باشه، پاسخ من به شنونده بزرگوار این هستش که نخرد ما فسخ نمیشه.
مواردی که آقای دکتر کیانی فسخ اتفاق میفته در شناسنامه هم تاثیر میذاره؟
شناسنامه
افراد که حالا اسم طرف مقابل توش نوشته
شده. ببینید، ما اگر منظورتون که بعدا حذف بشه، ببینید از لحاظ قوانین ثبتمون، اگر شخص عقد کرده باشه، یعنی عقد در دوران عقد باشن و هنوز ازدواج صورت نپذیرفته باشه، طلاق در اون زمان اتفاق بیفته یا جدایی اتفاق بیفته، از اون شناسنامه شخص بعدن مراجعه که میکنم میگیرم.
دیگه هم این اتفاق میفته، یعنی با فسخ خیلی تفاوتی نداره.
دوران عقد باید باشه، دوران عقد باید باشه. البته بگم، بعدن اگر استعلامی بکنن که آیا این شخص قبلا در دوران عقد بوده، در اون پاسخ جواب مثبت داده میشه ها، ولی در شناسنامه شون نیست.
بسیار عالی. همراه هستیم با سرکار خانم مریم استادات افسلی قاضی دادگستری، همطور که خدمتون گفتم. سلام، خیلی خوش آمدین.
با نام خداوند متعال آغاز میکنم. عرض سلام خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان.
سلام باشید، درود بر شما. خانم افسلی، در عمل رایج ترین مصادیق فریب یا تدلیس که باعث فسخ ازدواج میشه چیا هستن؟
بله، عرضم به حضورتون که من حالا سعی میکنم که مطابق پرونده هایی که من خودم رسیدگی کردم یا همکاران رسیدگی کردن صحبت کنم، که یک سری مصادیقی رو عرض کنم، شاید خیلی پاسخ سوالات شنونده هامونم باشه. ببینید، موارد مبتلا بهی که ما خیلی داشتیم، من یه تعدادیش رو احصا کردم. سوال قبلی که فرمودین در خصوص اختلالات روانی و سابقه بستری، اتفاقا این مورد بوده در پرونده های ما، ولی که اینکه مواردی مشمول تدلیس میشه که این اختلالات روانی شدید بوده باشه، یعنی چیزی هست که عرف نتونه از اون چه چشم پوشی کنه، مسامحه کنه. شما فرض بفرمایید که کسی بوده که قبلا سابقه بستری در بیمارستان روانی رو داشته، اختلالات روانی شدید داشته، اسکیزوفرنی داشته، اختلال دو قطبی داشته، شیدایی داشته و اینا رو پنهان کرده و بعد از ازدواج دوباره این اختلالش عود میکنه و حالا خانوم یا آقا متوجه میشه که این اختلال قبل از ازدواج هم وجود داشته. این مورد در با این شرایطی که عرض کردم در پرونده هامون هم بوده، میتونه جزء موارد تدلیس محسوب بشه. موارد دیگه ای که خیلی مبتلا به هستش در خصوص وضعیت شغلی و تحصیلی هست.
درسته.
خودشون رو با مدرک تحصیلی بالا معرفی میکنن یا دارای فلان موقعیت شغلی معرفی میکنن، بعدن مشخص میشه که هیچ کدوم از اینا وجود نداره. در خصوص وضعیت خانوادگی و اجتماعی خیلی موارد زیاد داریم. پنهان کردن ازدواج قبلی، آقا یا خانم سابقا ازدواج کرده بوده، شناسنامه‌شو میره عوض میکنه، المثنى میگیره و در شناسنامه جدید اسم همسر قبلی نیست.
حتی
و...
اگر که عقد بوده باشن باید حتما گفته
بله،
بشه.
بله حتما باید گفته بشه و این ازدواج قبلی رو پنهان میکنه. حالا ممکنه که الان در حال حاضر هم مورد داشتیم که ازدواج قبلیشون هم همچنان پایدار بوده، یعنی با وجود همسر قبلی اومدن دوباره خواستگاری خانم دیگه ای، یا اینکه اصلا طلاق داده همسر قبلی رو ولی باز هم مخفی کرده. اینها همه از موارد تدلیس محسوب خواهد شد. کما اینکه اگر یک آقا پسر جوانی به خواستگاری یک دختر خانم جوانی بره، عرف ما این انتظار رو داره که قبلا اون آقا پسر ازدواج نکرده باشه.
بله.
ممکنه که اصلا در مراسم خواستگاری هم بحثی از این مورد نشه که بگن آقا شما قبلا ازدواج کردی یا نه. چرا؟ چون اصل رو بر این میگذارن که قبلا ازدواج نکرده دیگه. آها. اینه که حتی اگر سکوت هم کرده باشه، دروغ هم نگفته باشه که مثلا رو زبونش نیاورده باشه که من قبلا ازدواج نکردم، اما سکوت میکنه، صرف همین سکوت هم خودش از موجبات تدلیس هست. در خصوص خانم هم همینطور، خانم هم ممکنه قبلا ازدواج کرده باشه، بعد آقایی که میاد خواستگاریش نگه که من قبلا ازدواج کردم. اینا همه تدلیس.
درسته. بعد یک سوالی که حالا در ذهن آدم ایجاد میشه اینه که کسی که ازدواج کرده، به خصوص حالا آقایون دیگه، در مورد آقایون این صدق میکنه، مگر میتونه که بره دوباره ازدواج کنه، ازدواج دائم دیگه بکنه در حالی که یک ازدواج دیگه کرده بدون اطلاع همسر اولش؟
درسته. ببینید اولا که خیلی از این مواردی که عرض کردم خدمتتون، مورد اول ازدواج موقت بوده.
آها.
اونایی که در جریان هستن، یک خانومی رو صیغه کرده ایشون، همچنان اون
ازدواج دائم ولی نمیشه.
ازدواج دائم هم ببینید به هر حال اصل بر اینه که نمیشه، چون باید یا اجازه همسر اول رو داشته باشه.
بله.
یا شرایط دیگه که در قانون پیش بینی شده. ولیکن به هر حال ببینید، اول این که عرض کردم خدمتتون، ممکنه که به هر علتی شناسنامه‌شو بره عوض بکنه و اسم همسر اولش در شناسنامه دومش قید نشه. به هر علتی، شما فرض کنین اصلا تخلف کارمند ثبت، یا اصلا سردفتر تخلف بکنه. ببینید خیلی فرضای مختلفی ممکنه اینجا پیش بیاد که پنهان بکنه همسر اولشو.
با این متوجه اون فرد هستش، حالا هر کی تخلف کرده باشه به هر حال متوجه اون فردی هستش که پنهان کاری کرده یا دروغ گفته. یک خانومی پیام دادن، گفتن که داماد خاله ما گفته که کارمند یکی از ارگانهای نظامی هست، بعد از 6 ماه گفته اومدم بیرون، الان تو پیک موتور کار میکنم و دروغ گفته، اصلا نبوده در ارگانهای نظامی. این رو تا چند وقت بعدش میتونن در واقع اعتراض کنن و شکایت کنن و رسیدگی بشه؟
ببینید این خیلی مورد مهمی هستش، چون که بحث تدلیس در ازدواج اساسا پیامدهای متعددی داره. از نظر حقوقی دو تا به اصطلاح شاخه مختلف میتونیم براش در نظر بگیریم. یکی شکایت کیفری هست، یکی هم دادخواست حقوقی که باید به دادگاه خانواده داده بشه. ببینید در خصوص بحث شکایت کیفریش، ماده‌ای که در قانون ما پیش بینی شده ماده 647 از قانون تعزیرات هست. من متن ماده رو قرائت میکنم که در موردش صحبت کنیم. چنانچه هر یک از زوجین، خانم یا آقا، قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب مرتکب به حبس تعزیری از 3 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. ببینید در خصوص شکایت کیفری این مجازاتی بود که عرض کردم، 3 ماه تا 1 سال. حالا شرایطش چیه؟ ببینید طبق ماده 104 از قانون مجازات اسلامی، ماده 647 که قرائت کردم خدمتتون جزء جرایم قابل گذشت محسوب میشه. به چه معنی؟ یعنی اینکه این جرم، جرم تدلیس در ازدواج، جنبه عمومی نداره. دادستان خودش رأساً نمیتونه مرتکب این جرم رو تعقیب بکنه. این جرم رو در چه صورت ما در دادسرا رسیدگی میکنیم؟ در صورتی که خانم یا آقایی که فریب خورده بیاد طرح شکایت بکنه، از اونجا ما اصرار تعقیب رو میزنیم.
زمانش مهم نیست که چقدر ازش گذشته باشه.
و جرایم قابل گذشت طبق ماده 106 از قانون مجازات اسلامی مهلتی که برای طرح شکایت هست 1 سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم. یعنی خانم یا آقایی که مطلع میشه که همسرش تدلیس کرده قبل از ازدواج، هر موقع که مطلع بشه 1 سال فرصت داره که شکایت کنه. اگر این 1 سال طی بشه و بعد بیاد شکایت کنه، پرونده به علت مرور زمان مختومه خواهد شد، حتی اگر اون تدلیس ثابت بشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اما یک پیامی داشتیم از یک شنونده عزیزی. خانم دکتر یوسفی، این رو شما اگر ممکنه پاسخ بدین. گفتن که پسر من در مرحله آشنایی برای ازدواج سنتی هستن، چجوری از گذشته دختر خانم پرسش کنه که هم اون ناراحت نشه و هم از گذشتش بتونه آگاهی کسب کنه؟
خود همین کلمه گذشته الان خیلی برای ما اهمیت داره. ببینید گذشته‌ای که در واقع مد نظر فرد هست، گذشته افراد به 2 قسمت تقسیم میشه. یک گذشته‌ای که در واقع فرد حالا به نوعی به زندگی آیندهش مربوط میشه مسائلش، یک گذشته‌ای که در واقع حالا خیلی مسائل جدی مهمی توش وجود نداره. ما توصیه‌ای که به در واقع افرادی که در شرف ازدواج هستن داریم اینه که بی پرده صحبت بکنید. اگر کسی قراره در مورد مسائل واقعی زندگیش در ابتدای زندگیش بگه، که گذشته هر کس به خودش ربط داره. یعنی اگر ما با یه همچین دیالوگی از هر فردی مواجه شدیم، همونجا یک زنگ خطر و یک زنگ هشداری برای ما روشن شود.
درست.
بله.
یه چیزایی حالا درسته که خیلی شخصی هست و خصوصی هست.
عرض کردم. ببینید ما در مورد چیزهایی میتونیم بگیم شخصی و خصوصی که اون در زندگی آینده ما تأثیر جدی نذاره. یعنی اگر قرار باشه که در زندگی آینده ما چیزی تأثیر بذاره و ادامه دار باشد، اون موضوع دیگه اسم شخصی نیست. خب در پاسخ به سوال مخاطب عزیزمون، خیلی شفاف از خانم بخوان که اگر چیزی در مورد گذشته شما وجود داره که ممکنه در مسیر زندگی آینده ما تأثیراتی رو بگذاره، لطفاً بیانش کن. اگر با حالا عرض کردم ممانعت‌های مواجه شد، خب مال یک سری تحقیقات عمومی‌تر، مثلا حالا تحقیقاتی که حالا از خانواده فرد یک کم گسترده‌تر، از روابط کاری فرد و حالا یک سری حالا نه در زمینه کنکاش، یعنی این به عنوان کنکاش اتفاق نیفته، بیشتر جنبه تحقیقی و اطلاعاتی داشته باشه.
حقشون رو بدونن دیگه. آقای دکتر کیانی، چقدر این مواردی که حالا برای آشنایی اتفاق میفته باعث ایجاد مشکل میشه در پرونده هایی که حالا به شما مراجعه میشه، که حالا به خاطر آشنایی اصلا روند خواستگاری اینا به مشکل برخورده، حالا اومدن مراجعه کردن به شما برای پیگیری؟
ببینید علل اصول میدونید که ما از لحاظ قانونی و حقوقی تا زمانی که عقد جاری نشده، توافق طرفان بدون مراجعه به دادگاه قابل توافقه. زمانی میان دیگه به سمت دادگاه که منتهی به عقد شده باشه. حالا ممکنه مثلا بخوان هدایایی که در دوران نامزدی رد و بدل شده بخوان بحث بکنن، ولی بیشتر تا دوران عقد. ولی تجربیاتی که ما بیشتر داریم، همطور که سرکار خانم مدرسی هم اشاره فرمودن، خیلی شفاف و روشن حرف زدن ها خیلی قضایا رو حل میکنه. یعنی اگر ما میخوایم بگیم، البته الان باز فرهنگا به یه سمت و سوی رفته که خیلی صحبت ها شفاف مطرح میشه، خیلی راحت دیگه حرفا رو میزنن. شاید مثلا 2 دهه قبل اگه میخواستیم یه برنامه بریم با الان، برنامه خیلی زمین تا آسمون تفاوت داشت، چون تغییرات به هر حال فرهنگا و مسائلی که اتفاق افتاده. علل اصول خیلی شفاف و روشن صحبت کردن تو این زمینه خیلی میتونه مسائل ها رو حل بکنه. و همینجا هم حالا یه بحث تجربی که من دارم عرض میکنم خدمت شنونده ها، مخصوصا اگر جوانهایی که دارن میشنون، این است که هیچی مثل صداقت و راست درستی نیست. اینجاست درسته. که خیلی میتونه مسائل رو حل بکنه، مخصوصا که الان موضوع برنامه ما هم تدریس، یعنی به خاطر این داره صحبت میشه که منتهی به دروغ و دروغگویی بوده، یعنی درست. فریب داده طرف.
بعد چطوری باید ثابت بشه که دروغ اتفاق بیفته؟ حتما باید شاهد داشته باشه.
بله ببینید، ما بعضی مسائل هستندشون، اون مسائل ها خب علل اصول نیاز به اثبات داره توی دادگاه. یه موقع هست واقعا در عالم روابط بین زن و شوهر خیلی حرفا زده شده و واقعا خانم هم ما میبینیم خیلی ناراحت و خیلی عصبانی میگه این حرفا رو زد، من اصلا علت این که پاسخ مثبت رو دادم به خاطر این مسائل، اما تو دادگاه نمیتونه ثابت بکنه، متاسفانه دلایل هست. حالا بعضی مسائل هستندشون، مثلا حالت اشتغالش که خب اغلب مطرح میشه، یا اینکه همسر دومی نداشته، یا کارش به چه شکلی بوده، یا تحصیلاتش، اینا خب اغلب توی غیر از زوجن در جلسات خانوادگی مطرح میشه. اما میخوام این کلین این رو عرض بکنم، حتما نیاز به اثبات داره.
بسیار عالی. خانم دکتر یوسفی، یکی از شنونده ها پیام فرستادن گفتن که دختر من شبی یه قرص باید بخوره و به هر کدوم از خواستگارا که میگه دیگه نمیان، چیکار کنیم؟ دکترش گفته اصلا ازدواج براش مشکلی نداره و مخالفتی با ازدواجش نداره، احتمالاً داروی روان هم بوده، حالا توضیح هم نداد. گفتن چیکار کنیم الان مثلا این مورد به هر کس که میگیم دیگه بر نمیگرده؟
ببینید، اگر واقعا طرف انقدر ظرفیتش، حالا آستانه پذیرشش در ابتدای همین موضوع انقدر پایین هستش که برای یک قرص، حالا که حالا هر عنوانی که میتونه داشته باشه، البته خب ما باید اینو بررسی بکنیم، همین که حالا فقط نوشته شده یک قرص، مثلا حالا نمیدونیم دقیقاً این برای چه عنوانی در واقع چه بیماری حالا یا بله. احتمالاً وجود داره. اولا که خب خیلی شفاف به خواستگارا توضیح بدن این برای این هست که بله. این استفاده داره میشه، ولی ناراحت از این نباشن که اگر کسی با دونستن این موضوع میرود جای نگرانی برای ایشون نیست. چرا؟ چون زندگی انقدر چیزهای بزرگ و مهم میتونه داشته باشه که اگر با شنیدن یک همچین چیزی طرف میره و حتی قدرت این رو نداره که واسطه در موردش حرف بزنه، بررسیش بکنه، مطمئنن اون آدمی که الان رفته در آینده با کوچکترین مشکلی خواهد رفت.
اصلا متاسفانه بعضیا فکر میکنن ازدواج یک خطیه که فقط باید ازش عبور بشه.
بله.
ولی به آیندهش فکر نمیشه. به هر حال اون کسی که قرار باش ازدواج کنه فقط خواستگاری و بله. عقد ازدواج که نیستش، که به هر حال یک عمر میخوام با هم دیگه زندگی کنم به قول شما.
دمیقا.
اگر پذیرش این مدلی نداشته باشه چه فایده حالا قبولم بکنن ازدواجم اتفاق بیفته؟
خیلی موارد ما این توصیه رو به همه جوانها داریم که بله، ازدواج کردن بسیار خوبه، بسیار عالیه، ولی اگر جایی احساس خطر میکنی که ممکنه من در ازدواج قرار بگیرم که اعتماد به نفسم بیاد پایین، عزت نفسم بیاد پایین، یا اون باورهای اصلی که در خودم داشتم قراره که شکسته بشه و اتفاق نیفته، خیلی وقتا ازدواج نکردن
بهتره. خانم افسلی، اگر که طرف فریب خورده بعد از اطلاع از تدلیس به زندگی مشترکش ادامه بده، آیا بعدها میتونه که فسخ کنه؟ حالا شما فرمودین که یک سال بعد از تاریخ اطلاع میتونن اقدام کنن، حتی بعد از ازدواجشون باز اون یک سال، یعنی از زمانی که میفهمن برقراره؟
الان عرض میکنم. ببینید، اولا اینکه ممکنه که یک خانم آقای 10 سال هم با هم زندگی مشترکشون تداوم داشته باشه، بعد 10 سال تازه متوجه بشه. از تاریخ اطلاع ما این مهلت اومده نظرمونه، مهلت یک سال در خصوص شکایت کیفریه و دیگه یک سال طی بشه.
به سمت میکروفون اگر نه بله. همون فقط جهت
یک سال که طی بشه دیگه مهلت شکایت کیفری منقضی میشه. بلکه در خصوص دادخواست فسخ که بخواد نکاحش رو فسخ بکنه، ببینید طبق مواد قانون مدنی ما خیار فسخ و حق فسخ یک خیار فوریه، یعنی باید فوراً اعمال بشه. خانومی که یا آقایی که متوجه تدلیس میشه باید از موقعی که متوجه میشه سریعا تشریف ببرن دفتر خاطر خدمات قضایی یک اظهارنامه خطاب به همسرشون تنظیم کنن، موضوع و توضیح بدن و اگر که قصد فسخ دارن در همون اظهارنامه فسخشون رو اعلام کنن.
درسته.
بعد از اون اظهارنامه تشریف ببرن دادگاه خانواده، اونجا دادخواست فسخ رو بدن. البته با این قید که در قانون ما قید شده که این فوری بودن فسخ منوط به اینه که خانم یا آقا اطلاع از حق فسخ و فوریت اون داشته باشن. ممکنه یه خانم یا آقای متوجه تدلیس بشه اما اطلاع نداره که این حق فسخ رو براش ایجاد میکنه. درست. اگه اطلاع نداشته این فوریت حالا اینجا خللی وارد نمیکنه. ولی یه موضوعی که من چون خیلی سوال شده در خصوص این موضوع، اگر اجازه بدین، در خصوص بحث مهریه است.
بله.
مهریه و نفقه که اگر که این بحث تدلیس پیش بیاد و نکاح فسخ بشه، آیا خانوم مستحق مهریه هست یا خیر؟ ببینید در خصوص فسخ قانون مدنی ما موارد دیگری رو هم پیش بینی کرده. یک سری عیوبی در آقا، یک سری عیوبی در خانوم اگر که وجود داشته باشن میتونن ایجاد حق فسخ بکنن. برای مثال یه سری عیوب هستش که بیشتر مربوط به مسائل زناشویی اینا در آقا هست و یک سری عیوب در خانم، مثلا ارزم به حضورتون جزام، برس، نابینایی، این چیزا هم در خانم، اینا مواردی سوای تدلیسه. حالا من میخوام به ماده‌ای برسم که در خصوص بحث مهریه هست. ببینید قانون مقرر میکنه که اگر نکاح قبل از نزدیکی و قبل از روابط زناشویی فسخ بشه، خانم مستحق دریافت مهریه کلن نیست، مگر در صورتی که موجب فسخ اینن باشد، که در این صورت خانم مستحق.
یعنی حتی اگر آقا دروغ گفته باشه؟
بله، عرض میکنم اینن که یکی از مشکلات زناشوییه که مربوط به آقا هست که ما الان کاری باهاش نداریم. پس ببینید من اینجا میخوام تفکیک بکنم. اگر که یک آقایی تدلیس کرده، خانم میره دادگاه تدلیس هم اثبات میکنه، ولیکن هنوز نزدیکی و روابط زناشویی بین خانم و آقا اتفاق نیفتاده باشه، خانم مستحق مهریه کلن نیست.
بله.
ولیکن اگر بعد از نزدیکی باشه، خانم کل مهریه رو دریافت میکنه. حالا فرض برعکسش هم داریم. ببینید فرض کنید که خانم تدریس کرده باشه. اگه خانم تدریس بکنه چی؟ و آقا ثابت بکنه نکاح فسخ بشه، آیا همچنان به خانم مهریه تعلق میگیره؟ اگر بعد از نزدیکی باشه، ببینید علارغم اینکه به هر حال شایسته بود که قانونگذار ما اینجا بیاد یه ماده جدا تصویب بکنه، اما متاسفانه حکم صریح نداریم. مفهوم مخالف چیزی که قبلا عرض کردم خدمتتون این هست: اگر خانم خودش تدریس کرده، خودش آقا رو فریب داده، روابط زناشویی اتفاق افتاده، نکاح فسخ میشه، باز خانم مستحق دریافت کل مهریه دوست. هست. ولی ببخشید من یه پرانتز باز کنم، الان آقایون معترض میشن که خب خانم تدریس کرده پس مهریه‌اش هم دریافت کنه. نه، ببینید ما هیچ ضرر جبران نشده در قانونمون نداریم. شما آقایی که متضرر شدی طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی طرح دعوا میکنی و کل خسارت تو، اهم از هدایایی که دادی، مهریه‌ای که پرداخت کردی، هزینه عروسی، هر چی که دادی میتونی باز پس بگیری.
بسیار عالی. آقای دکتر کیانی، آیا فسخ ازدواج به دلیل تدلیس تأثیری بر حضانت فرزندان یا سایر حقوق خانواده داره؟
ببینید حضانت نه، هیچ ارتباط پیدا نمیکنه، فقط رابطه بین زوجن را از بین میبره. یعنی
مثلا اگر پدر دروغ گفته باشه بعد از ازدواج،
اصلا هیچ ارتباطی نداره. حالا یه موقع هست شخص میاد از باب سلامت یا جنونی که وجود داشته باشه،
آها،
اون هم از لحاظ روانی، ولی اینکه اگر دروغ گفته باشه، حتی اگر کیفری هم محکوم شده باشه، اینها از مواد سلب حضانتی، سلب حضانت را باید حتما دادگاه در رأیش اون وقت.
بله، بسیار عالی. عجیب ترین پرونده که داشتین خانم افسلی چی بوده در این زمینه، در زمینه دروغ یا پنهانکاری؟
موارد خیلی متعدد
حالا
بوده.
یکی از اون عجیب ترینش که تو ذهنتون مونده و خیلی تعجب کردین.
عرضم به حضورتون من یک پرونده داشتم که آقا قبل از ازدواج رفته بود وازکتومی انجام داده بود.
بله.
و خانم نمیدونست، یعنی پنهان کرده بود دیگه. بعد از ازدواج که خانم قصد بچه دار شدن داشت، حالا متوجه این قضیه شده بود و به محض اینکه میخواست بره حق فسخش رو اعمال بکنه، آقا رفته بود و دوباره عمل مجدد کرده بود که خانم نتونه از حقش استفاده بکنه. این مورد تو ذهنم هم مونده. ببینید آقا میخواست از پیامدهای این قضیه فرار بکنه و الا دوباره صادقانه مثلا قصد بچه دار شدن هم نداشت.
میخواست
اینجا دیگه هم از نظر کیفری آقا محکوم شد، بله. چون مشکلاتش رو پنهان کرده بود و از نظر حقوقی هم اون خانم با حالا بعدن من متوجه شدم دادگاه هم بهش حکم فسخ نکاح رو داده بود، علی رغم اینکه آقا دوباره رفته بود عملش رو برگردونده، بله. بود.
آقای دکتر کیانی، اگر عقد به صورت غیر رسمی یا صیغه محرمانه هم منعقد بشه امکان اثبات تدلیس وجود داره؟
بله، هیچ ارتباطی نداره. ما اونجا هم باز امکان وجود داره که انجام میشه. من فقط این توضیح رو هم بدم. ببینید، ما تو یه اصل صحت عقد را داریم که آیا این عقد صحت داره یا نداره. یه موقع از تشریفاتی که قانونگذار پیش بینی کرده، ممکنه یه آقای سه نفر را عقد موقت داشته باشه اما بله. تشریفاتش طی نشده باشه، اونها از موارد بطلان عقد نیست و پاسخ سوال شما هم هست که بله، اونجا هم قابل انجام.
خب اولین کاری که انجام میدن چی هستش؟ حالا روند حقوقی
ما کلا فسخ، وقتی کسی میخواد از تدلیس استفاده بکنه، یعنی بخواد که فسخش را ثابت بکنه، حتما نیازمند اعلام ارادش هست. این اعلام ارادش را حتما باید بره دفتر خدمات قضایی از طریق اظهارنامه اعلام بکنه.
آها.
مثلا بعضی مواقع ما مشاهده کردیم که شخص تدلیس انجام شده، شروع کرده خانواده ها رو درگیر کردن، یه 7 8 10 ماه دارن تو خونه با هم بحث میکنن، بعد 7 8 10 ماه میره دادگاه میگه فوریت دا، شما اقدام نکردید، عقدش هم ساقط میشه. یعنی میخوام به شما عرض بکنم که شنونده عزیز دقت بفرما، اگر خدای نکرده مواجه شدن با همچین موردی، حتما و حتما باید اعلام ارادهشون رو از طریق اظهارنامه اعلام کنن.
درسته. خانم دکتر یوسفی یک سوال هم فرصت داریم؟ خب نه دیگه فرصتی نیست. خیلی ممنونم از اینکه همراهی کردید خانم دکتر یوسفی، سودابه یوسفی روانشناس، آقای دکتر کیانی کارشناس حقوقی و سرکار خانم مریم و سادات افضلی قاضی محترم دادگاه امروز همراه ما بودند. خیلی ممنونیم از همراهیتون و خیلی خوشحالیم که امروز هم تونستیم یک گام به جلوتر برداریم و شما عزیزان رو آگاه‌تر کنیم در رابطه با دروغ و پنهانکاری در ازدواج. تو زندگی صداقت فقط یک شعار روی دیوار مدرسه نیست، پایه هر رابطه است، مخصوصا وقتی حرف ازدواج وسطه. فریبکاری چه کوچیک چه بزرگ، دیر یا زود دودش میره تو چشم هر دو طرف. قانون ایران هم به صراحت حق فسخ و حتی مجازات برای فریب در ازدواج گذاشته، پس کسی که میخواد با دروغ دل کسی رو به دست بیاره باید بدونه شاید آخرش با حکم دادگاه دلش بشکنه. پس تا برنامه بعدی حواستون به قانون و البته دلتون باشه. خدا نگهدار.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن 1357 فصل نوینی در تاریخ ایران آغاز شد. فصلی که نقش آفرینی مردم به عنوان رکن جمهوریت نظام مورد تأکید ویژه امام خمینی قدس سره قرار گرفت. در راستای تبیین اهداف انقلاب و هدایت حرکت‌های مردمی، نهادهای برخواسته از متن انقلاب شکل گرفتند. اما تعدد دستگاه‌های تبلیغی و تنوع وظایف آنان نیاز به انسجام و هماهنگی را بیش از پیش نمایان ساخت. بر همین اساس و با تدبیر حضرت امام، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه 1359 تأسیس شد. نهادی انقلابی و مردمی که پرچمدار وحدت در عرصه تبلیغ و حضور مردمی انقلاب شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در راستای منویات مقام معظم رهبری متصل هلالی و با بهره‌گیری از مشارکت فعال نهادها، مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت، راهبری، برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسبت‌های انقلابی را بر عهده دارند تا شعله گفتمان انقلاب در گذر زمان فروزان بماند.
آب برای فردا. ورودی آب به سدهای کشور در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته است. این یعنی ذخایر آبی ما در حال تموم شدنه و باید خیلی حواسمون جمع باشه. هر کدوم از ما میتونیم با تغییر رفتارهای ساده سهم بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشیم. زمان دوش گرفتن رو کوتاه کنیم، نشتی‌های شیر داخل منزل رو بررسی کنیم و تعمیر کنیم. هنگام مسواک زدن یا شستن ظرف‌ها شیر آب رو باز نذارید. یادتون باشه کاهش مصرف آب فقط یه توصیه نیست.